رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب به علم لدنی پرداختیم، مطالبی رو عرض کردیم. اون مواردی که به علم لدنی در بحث حضرت موسی و حضرت خضر سلام الله علیهما مربوط می شد رو عرض کردیم و گفتیم که مبهمات، اشکالات و سوالاتی اینجا پیش میاد که ما بعضی از اونها رو پاسخ دادیم و بعضی هم گفتیم که در حین بحث که این جلسات داریم اون بحث رو انجام میدیم، در حین بحث گفتیم به اون سوالات پاسخ خواهیم داد. یکی از سوالاتی که در بحث حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام مطرح شد، این مسئله به صورت حاشیه‌ای مسئله ابتلاعات بشر به مصیبت‌ها و حوادثی که براش پیش میاد بود که این علتش چیه و این وسط نقش خداوند چیه، نقش مخلوقات چیه، نقش خدای تعالی چیست، نقش مخلوقات چی، ما چی کار باید بکنیم، خداوند متعال چی کار باید بکنه، به اصطلاح عوام خداوند متعال چی کار باید بکنه، ما چی کار باید بکنیم، خدا چی کار میکنه، ما باید چی کار بکنیم. خب اینا رو عرض کردیم، گفتیم که ابتلاعات و حوادثی که برای بشر پیش میاد اگر ما اینا رو خوب بفهمیم، اون داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام هم یک سری سوالاتش تو همین برنامه به ما پاسخ داده میشه، بقیهشون که ما باید پاسخشو بدیم ببینیم که چی هست. گفتیم اینها از سه دست خارج نمیتونه باشه، ما هم هرچی گشتیم از سه دست خارج نیستن. دسته اول گفتیم که ابتلاعات و حوادثی است که خود بشر با دست خودش برای خودش به وجود میاره و اینها حدود 70-80% بلاها و حوادث در روی کره خاکی همینطوره و این دونستنش خیلی مهم. صدها هزار مورد از ابتلاعات، بلاها، مصیبتها که بشر با دست خودش بر سر خودش میاره، اینها هر روزه داره در جهان اتفاق میفته. تقریبا بین 70-80% این ابتلاعات اینا همه همیناست، یعنی اون چی که بشر با دست خودش به سر خودش میاره. و گفتیم که خب حالا این دسته اول بود. دسته دوم هم گفتیم که اون ابتلاعات و حوادثی که دیگران برای بشر به وجود میارن، نه خود بشر برای خودش به وجود بیاره، خودش نقشی نداره توش، هنوز بهش نپرداختیم. سوم هم گفتیم که اون حوادث و ابتلاعاتی که نه بشر توش دست داره نه دیگران، فقط و فقط خدای تعالی توش دست داره، اونم هنوز بهش نپرداختیم. در دسته اول عرض کردیم که خب نمونه های حوادث و بلاها و مصیبت هایی که خود بشر با دست خودش به سر خودش میاره چیه؟ نمونه هاش خیلی زیاده. من اگر به شما که اینجا نشستی به این خانومان بگم آقا هفته دیگه یه مسابقه بذاریم، هر کی 10 مورد از اون بلاهایی که خودش تو زندگی تا الان به سر خودش آورده رو بیاره بگه، به بهترین بلایی که به سر خودش آورده جایزه بدیم. شما ببینید که هر کی 10 تا بلا میاره میگه که آقا خودم کردم، بقیهش دیگه شما، من نمیگم، خودتون دارید میگی، من نگفتم، من نرس نکردم، من جسارت نمیکنم، من مصرع اولشو خوندم، مصرع دومشو خودتون خوندین. حالا شما میخوای شعر شاعر رو تغییر بدی، اون دیگه به مقام و منصب و مسئولیت حضرت عالی برمیگرده که بگه که رحمت خدا بر ما بود که مصیبت بر سر خودمون به وجود میاریم. این هم یه مسئله است که باید بگیم که برای سلامتی اون کسانی که واقعا بر خودشون مصیبت به وجود میادن و دنبال رحمت خدا هستن یه صلوات بفرستید. خب حالا که خستگی ها در رفت دقت بکنید که 70-80% مصیبت ها و بلاها رو خود بشر به سر خودش میاره. ما در این زمینه خیلی نمونه زیاد داریم. برای اینکه تقریب به ذهن بشه و ما این بحث رو بفهمیم چند نمونهش رو ذکر کردیم. آخرین نمونه که ذکر کردیم گفتیم که آقا مسئله غفلت کردن در زندگی و این شعر شاعر رو خوندیم که یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی. شما یه لحظه از موبایلتو نگاه میکنی تو ماشین و میبینی که ببینی که مثلا کی پیام فرستاده، اینا از عقب میزنن بهت، از جلو میزنی به یکی دیگه، خدای نکدال به یکی میزنی که یا آدمیزاد هم بشی، وقت جرحی صدمه فوتی پیش بیاد که دیگه مصیبت درست میشه برات، اول یک مصیبت جدید میشه. این از چی شروع شد؟ از چند ثانیه. چند ثانیه شما پشت چراغ قرمز بیشتر سر نگه موتوریاری که دیدین تو ایران، که من هر کی میگه یک دلیل، یک دلیل شما به من بعضی اینه که مثلا خدا پرست مثلا نیستن یا مثلا در توحید دلیل بر خدا پرستی میخوان، میگن یک دلیل شما بیا که خدای وجود داره. من میگم بیاین تو خیابونای تهران رانندگی بکنین، به خدا یک کسی این مردمو داره صبح تا شب حفظ میکنه. از فرعی به اصلی میان، چراغ قرمز رو رد میکنن. عرض به خدمتتون که تک چرخ یه طرف خیابون رو میزنن، بازم سالم میمونن، با موبایل حرف میزنن، یه دست به موتور دارن، کلاج هم نمیگیرن و راه میرن. سوار موتور پیامک میده. اینا وجود خالق هستی رو اثبات میکنه، یعنی یه خالقی واقعا وجود داره. توجه بکنی برین شما تو این میدونها و چهارراه‌ها نگاه کنی ببینید چه خبره. اصلا رانندگی در تهران از فاجعه گذشته. هر رو باید هزاران نفر کشته بشن. من میگم این یه دلیل توحیدیه که یه کسی داره این مردم رو نگه میداره، اونم خداست، خالق هستی. بهترین دلیل در توحید بر وجود خالق هستی. حالا شما نگاه بکنید پشت چراغ قرمز یه موتوری 10 ثانیه دقیقاً زودتر راه میفته میره، یا اگه ماشین میاد میزنه به این، اول داستان میشه برای این. خب آقا این یه لحظه رو چرا 10 ثانیه حالا صبر کردن برای تو؟ به کجای زندگیت برمیخورد؟ 10 ثانیه، 15 ثانیه، بگو یک دقیقه صبر کردن به کجای زندگی تو برمیخورد؟ اینها همه اون غفلت هایی است که ما میکنیم، اهمال هایی که ما میکنیم. مسئله بعدی، شما نمونه بعدی ببینید، تو این 70-80% که میگیم خودمون به سر خودمون بلا میاریم، تنبلی هایی که ما میکنیم. ما به قضیه تنبلی اونجوری که نگاه میکنیم خدا وکیلی باید انصاف و دور نداریم دیگه، انصاف و حفظ بکنیم در این زمینه. اصلا اروپایی ها، اصلا تو آمریکا، تو ژاپن، تو کشورهای دیگه، بعضی ها اینجوری که ما داریم بعضی جاها تنبلی میکنیم، واقعا اونا نمیکنن. خب باید نتیجه کارشون هم ببینن، نتیجه خوبی هم دارن تو کارشون میبینن. واقعا تنبلی اینجوری که بعضی از ماها داریم میکنیم اونا نمیکنن. این تنبلی ها کار دست آدم میده، کار دست آدم میده. من میگم آقا چقدر پشه تو خونه جمع شده، تو مثلا میگه آقا چند روزه این میخواد بره این کیسه زباله رو بندازه تو سطل، تنبلی میکنه نمیندازه، نمیبره کیسه زبالهشو. بعد 3 متر اونورتر شهرداری اومده مثلا یک سطل زباله گذاشته، این میذاره دم درخت در خونهشو که مگس جمع بشه، یک حیوانی هم بیاد پاره کنه اینو، بریزه وسط خیابون از تنبلی. سر خط شما بگی برو جلو، از تنبلی من درس نمیخونم، از تنبلی عبادت نمیکنم، از تنبلی نمیرم خاله عمه دایی عمومو ببینم، از تنبلی فلان کار فلان اینا. خب اینها شما ببین، من و شما دقت بکنید به من، من و شما تصورمون بر اینه که تنبلی کردن چیزی نی. آقا نذاشت، بعضیا میگن نذاشتی، حالا کیسه زباله نذاشتی، حالا نخوندی اول وقت، نخوندی نمازتو، نرفتی دیدن عمد، نرفتی فلان جا مثلا فلان کار باید میکنی، نه طوری نمیشه. چرا طوری میشه؟ اینا تبعات داره. ما در بحث دریافت تبعات اینها اونجا اون وقت همش میشینیم فکر میکنیم، میگیم خدایا من چی کار کرده بودم که اینجوری به سرم اومد؟ بابا تو 5 سال پیش تنبلی کردی، فلان کار انجام ندادی، 5 سال گذشته آثارش الان به وجود اومده، تو داری تبعات تنبلی 5 سال پیش تو داری میبینی. خب این تبعه اونه. اینها بلاهایی که ما خودمون به سر خودمون میاریم. عدم مراقبت در سلامتی روح. من خیلی متعجبم واقعا، هر روزم دارم این خبرها رو تو روزنامه میخونم، روزنامه میخونم، یه وقت خبرهای دیگه ایجا اونجا این ور اونور میرسه به دست ما، میخونیم، نمیذاریم بدون اطلاع باشیم از اخبار روز. و میبینم که تمام کشورهایی که در فساد و فحشا را انداختن در دنیا درجه یک بودن، برای کشور ما همینطور، همشون توی زمینه‌هایی تو این مسائل موبایل دارن یه کنترل هایی رو اعمال میکنن. خیلی جالبه. غیر از کشور ما غیر از کشور ما اونا دارن همه اعمال میکنن. هر جایی رو نمیدونم حق نداره که یک چیکار کنه. ما هنوز نه قانون درستی داریم، نه اعمال قانون میکنیم، نه قانون رو به اجرا میگذاریم. خب این کار دست ما میده. ما روحمون رو رها کردیم. من یه نکته به شما عرض بکنم که اینو برای شاگردای کلاس به اصطلاح چیز داریم، که یه کلاس خاصی که داریم اونجا برای اینها داشتیم میگفتیم، این تیکش به درد اینجا میخوره که ما عرض بکنیم. شما اینو بدونید، اصلا هم تو این دنیا، حالا شما تو این دنیا چون روش کمتر فکر کردی، در برزخ و قیامت اون چیزی که مورد خطاب قرار میگیره اول، در اولویت اول، روح شماست و روح ماست. جسم آنچنان نقشی نداره، جسم قالبی برای روحه، دقت بکنید. بعد شما این روح رو رها کردی، شما این نوعی رو عرض میکنیم، نه شمایی که اینجا نشستی، ماها روح رو رها کردیم، ماها به جسم، تازه به جسمم به زورکی پرداختیم، به جسمم یه جور دیگه رسیدگی میکنیم، اون رسیدگی واقعی رو به جسم نمیکنیم، روح رو رها کردیم. شما روح رها کنی چه اتفاقی میفته؟ شما روح رها کنی، وقتی روح آلوده شد، شما بیماری روحی، شما این نوعی رو عرض میکنیم، بیماری روحی بگیری، خیلی مصیبت ها برات به وجود میاد. و شما میگی آقا مثلا چه مصیبتی؟ خب این از این نظر کشورهای دیگه ببین روح رها کردن، به جز پرداختن، به جز پرداختن. تو همین واقعی که فلسطینیا به وجود اومد، حالا البته اینا هم قابل تحلیل هست، من شاید آخر سخنرانی یه دقیقه این رو تحلیل بکنم چون خیلی مهم میدونم این قضیه رو بگم. اونجا اینا داشتن، یه نفر از کانادا پیروزی که دوستان ما بود آمده بود، یه فیلمی از اینا نشون میداد که اینها داشتن مرد و زن مثلا 200-250 نفر جشن گرفتن، یهودیا دارن با همدیگه میزنن میرقصن با یک وضع خیلی آشفته‌ای. یه کلیپی آورده بود، بعد بین اینا اون وقت فلسطینی ها با پاراگلایدر بهش میگن آمده بودن وسط اینا مثلا فلان، اینا با اینا درگیر شدن، کاری نداره. خب اینا که اینجوری روح رو رها کردن، نتیجه رهایی روح چی میشه؟ شما تصور در اینه که مثلا فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان، اینها روح رو رها کردن، جسم رو چسبیدن، آقا بزن برقصین این جسم مثلا چرا برن سر کاری مثل ژاپونیا انقدر کار بکنن، آخرش هم برن مشروبی کوفتشون بکنن برن بگیرن مثلا بخوان دوره برن سر کار. روح رها کردن. وقتی روح رها بشه چی میشه؟ زندگی آخرش به خودکشی کشیده میشه، که ژاپونیا اخیرا خودکشیشون زیاد شده، یا به جهات دیگه نسل بشر رو به انقطاع میره. این دومی موردشه. سومی موردش اینه که اینها لذتی از زندگی نمیبرن. شما خیال نکن اینایی که روحشون رو رها کردن دارن لذت از زندگی میبرن. شما زمانی از زندگی لذت میبری که روحت رو رها نکنی، روحت رو تربیت کنی، کنترل کنی. روح نباید رها بشه. با روح ما کار داریم، خدا هم با روح کار داره. گیرم در این دنیا در قالب جسم، برزخ که اصلا قالب جسمی نداره، قیامت هم قالب جسم، روح در قالب جسم خدا با این روحی که در قالب جسم کار داره. ببینید این روح باید تربیت بشه. آقا این روحو شما بذار برو با رفیق بد بگرد، خب سیگاریت بکنه، معتادت بکنه، موادیت بکنه، نمیدونم مشروبیت بکنه، نمیدونم منازل مکانهای هرز و فساد و اینها ببرت اینا، خب طبعش چی میشه؟ شما کتاب بد بخون، خوابو از سرت بپرونه، فیلم بد ببین، با موبایل اونجوری که باید استفاده بکنی سوء استفاده ازش بکن، از چیزای دیگه همینطور، روحت آزرده خاطر بشه. یه طبعه ای داره برات، این طبعش دیگه به گردن خدا نیست، به گردن کسی نیست. بعدش ما نباید بگیم که آقا خدایا این چیز شد، من اینجوری کردم، تو چرا اونجوری؟ خدا نکرده، ما خودمون کردیم. ما روحمون رو رها کردیم، به مشکلات معنوی و روحی دوچار شدیم. خب این تقصیر خدا نیست، چرا به گردن خدا میندازیم؟ خوندن کتاب بد، گرفته معاشرت با دوست بد، دیدن فیلم بد، شرکت در مجالس بد، شرکت در کلاس بد، گوش نکردن به مواعظ افراد، همراه شدن با جماعت، هر کی داره، همه دارن شلوار سوراخ پاشون میکنن، منم برام بکنم. بعدم شعر میخونه، میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. اون جماعت غلط کرده با اون کسی که دنبال این جماعت، اون جماعتی که داره به سرعت به سمت ته دره میره، ما میخوایم رسوا نشیم، همراه این جماعت بشیم. شعر کدوم شاعر ابلهی خونده؟ اشتباه ابیخ این شعر، این شعر اشتباهه. چطور شعرهای خوب نمیخونی بره بهش عمل بکنی؟ هر کاری جماعت داره میکنه منم بکنم. محمد فکرم کجا میره؟ عقلم کجا میره؟ این روح منه، من باید دنبال تربیت روح خودم باشم. عدم حضور در مجالس علمی، هی من تو خونه بشینم التماس دعا، شما کجا میریم؟ ما میریم یه جای مؤسسه میقات القرآن، کلاسی گشته، ما هم دعا فراموش نکن. البته این همه رفتی به کجا رسیدی؟ شما که نشستی به کجا رسیدی؟ تو خونه شما که نشستی به کجا رسیدی؟ شما بر ما بگو به کجا رسیدی؟ هی چش دوی موبایل از صبح تا شب، بعد چشمت از دست دادی، مغزت از دست رفته، ذهنت از دست رفته. اینا تبعه داره، اینا به گردن خدا نیست. تقویت نکردن بنیانهای اعتقادی، من چطور من همچین میکنم؟ میگم آقا این نسل، نسل فلان است، که حالا من خودم قبول ندارم و دارم گزارش رو برای شما میگم، این نسل، نسل فلان است. چطور این حرف رو میزنی؟ به خودت که میرسی چرا متوقف میشی؟ شما هم خودتو بروز کن. بروز کن یعنی چی؟ یعنی این که ببین اون اعتقاداتی که داشتی مال 10 سال پیش بوده، الان چگونه باید بروزش بکنی؟ بروزش کن، وگرنه تبعش گریبانتو میگیره. چجوری بروزش کنیم؟ شرکت کنیم در مجالسی که به دانش و فهم و درک ما می افزاید، قدرت تعقل ما رو افزایش میده. دقت بکنیم، قدرت تعقل ما رو افزایش میده. این میشه تقویت بنیانهای اعتقادی. شما دعای کمل مثلا به یکم شما دعای کمل، بازم این مله ها اینا یه چیزی گفتن، دعای کمل این پشمی مشمی ها یه چیزی بهت گفتن، داری میری میخونی، نه مثلا از این حرفا که میزدن به ما، شما این دعا رو واکنی، یک تیکش رو ببینید. از خدا میخواد که میگه خدایا این تیکش، و دوام فل اتصال به خدمت که، و دوام فل اتصال به خدمت که، دعای کمل یعنی چی؟ یعنی من برای تقویت بنیانهای اعتقادی و فکری خودم، خدایا یه کاری بکن دائما متصل باشم با یه جایی، اونجا رو تو جلو پای من بذار و در نتیجه با تو متصل باشم، به روز باشم. یعنی همین که شما ها میگید اسمشو، یعنی آنلاین باشم. ما نمیخوایم حالا اسم لاتین استفاده بکنیم، ولی نگیم یه وقت بعضیا جوونا متوجه شاید نشه. و دوام فل اتصال به خدمته یعنی آنلاین باشم، فهمم به روز باشه، درکم به روز باشه، دانشم به روز باشه. این روحه، وگرنه تبعش گریبان منو میگیره. حالا شما ببینید که اگر ما این کار رو نکردیم، به روز نبودیم، اعتقاداتمون تقویت نشد، هر بادی از هر طرف که میوزه چی؟ ما رو همون طرف میبره. الان این مسئله فلسطین و اسرائیل پیش اومده. خدا به حق مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین سلام الله علیه قسمش میدیم پروردگار رو که انشالله همین روزها و شبها ریشه اسرائیل رو برکنه انشالله، و این خانواده های مظلوم فلسطینی، مبارزان مظلوم فلسطینی انشالله به پیروزی نهایی برسانه انشالله. شما ببینید که یه عده نشستن تو مملکت، این همه کودک داره کشته میشه، این همه دارن اونجا کودک ها با یه وضعیتی که من حتی نمیتونم بیان کنم چون نمیتونم خودمو کنترل کنم واقعا. شما هم همینطور اذیت میشین. من صحنه‌هاشو تو تلویزیون بعضا نمیتونم نگاه کنم واقعا. اون دشمن که اصلا نمیشه اسمشو انسان گذاشت، یک حیوان هم نمیشه گذاشت، حیوانات هم این کارو واقعا نمیکنن. یک کسایی که قرآن فرموده کل انعام بل هم ازل شر دابه، شر دابه یعنی بدترین جنبندگان، اونجا جمع شدن دارن چیکار میکنن؟ این نشسته اینجا. این چرا ایراد میکنم چی میکنه؟ آقا مگه اینا زمینشون رو نفروختن به اسرائیل؟ پس مال اسرائیل پینا حرفشون چیه؟ اینا مگه حمله نکردن چند تا کودک رو سر بریدن فلان؟ اینا این کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که بنیانهای اعتقادی و فکریشون رو محکم نکردن، هر بادی از هر طرف میاد اینا همجر آ هستن، همون ور میرن. اصلا هیچ، هر کی هر اشکالی میکنه این مطرح میکنه، هیچ جوابی براش نداره. چرا جواب نداره؟ برای اینکه دانششو نداره. خب بشین فکر کن، بشین فکر کن، ببین تو با چشمت داری میبینی وقتی بلدوزر، خب این فکر چرا فکر نیست؟ بلدوزر داره خونه یه فلسطینی خراب میکنه، داره زار زار گریه میکنه، سربازان دستاشو گرفتن اینجوری جلو چشش خونهشو دارن خراب میکنن. اگه خونه مال اینه چرا اونا دارن خراب میکنن؟ اگه هم خونه مال اینی که اونجا نباید نشسته باشه، که باید رفته باشه سالهای پیش، که تو مگه اینها رو نمیبینی به چشم خودت؟ خب میبینی چه جور به زور داره اینها رو از سرزمین خودشون بیرون میکنه. و خیلی جالبه که یکی از خارج اومده بود یه نقشه‌ای رو، 5 تا نقشه به من نشون میدن. نقشه اول، یه نقشه دیدین که یه حالتی مال فلسطین داره، اینا رو درس بگیرید. یه تیکه کوچیکش اسرائیل بود، همینقدر که من نشون میدم، دقیقاً رو نقشه همینقدر اسرائیل بود، اینقدر نقشه همه فلسطین بودن. 5 مرحله رو طی کرد روی این نقشه، نقشه آخر رو نشون داد، اینقدر فلسطین، بقیه همه اسرائیل. اینا کجا به وجود اومد؟ همین افکار جاهلانه. اونا امپراتور رسانه‌ای دست اوناست دیگه، چیکار میکنن؟ حالا در اعتقادات هم همینطور. من کلیپ‌های دوستان میفرستن در اعتقادات، کیه که نمیدونم مولوی کیه که کجا که مد راجع به توسل صحبت کرده، بخون ببین نداره اشکال، پاسخشو بده. اینا همه پاسخ داره. اونایی هم که پای سخنرانی اون نشستن آدمای جاهلین، وگرنه یکیشون برام میشد پاسخشو بهش میداد، پاسخشو بهش میداد. خب اینا همه از آیه قرآن میره، تو خود آیه قرآن پاسخش هست، تو بشین پاسخشو بده. با این مغز کار کنیم، بنیانهای اعتقادی رو تقویت بکنیم تا دچار اون تبعات روحانی و معنوی نشیم، دچار تبعاتی که بنیانهای اعتقادیمون ضعیفه ما نشیم. حالا صدها هزاران، دهها هزار، صدها هزار از این نمونه ها هست که گوش کنید، بشر با دست خودش برای خودش، شما حالا با هم پاسخ بدین، گرفتاری درست میکنه با دست خودش، بین 70 تا 80 درصد. این دسته اوله. حالا شما سوال میکنید که آقا این حرفایی که شما میزنید دلیلم داری؟ میگیم بله دلیلم داریم. در قرآن کریم که کتاب آسمانیست، دلایلش از اون صلواتی که انشالله امشب برسه پشتیبان این مبارزه فلسطینی انشالله باشه و در ریشه کنی اسرائیل کمک بکنه، بلند خط بکنی تا من عرض کنم. آیه اول سوره آل عمران آیه 165، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، دقت بکنید، هر مصیبتی که به شما برسه به سبب دستاورد خود شماست. اینجا هر مصیبتی یعنی چی؟ یعنی جزء همون بین 70 تا چی 80 درصد اون دسته اول. یعنی میخواد بگه حرفی که ما زدیم، اکثریت مصیبت هایی که به دست شما میرسه، اینجا میخواد بگه ما اصابکم به مصیبته، میخواد بگه مال کیه؟ مال خودتون، گرفتاریه که خودتون به این سبب هایی که ما بعضن براتون گفتیم برای خودتون ایجاد کردید. ما اصابکم من مصیبتن فب ما کسبت ایدیکم، ایدیکم این دستاتون، دست اینجا منظور دست نیست تو قرآن ها، یعنی اراده های خودتونه، دست میبینی اراده هم اومده، قدرت خودتونه، توانایی خودتون، با این دست ها شما، یعنی با این اراده ها و توانایی های خودتون بلا به سر خودتون آوردید. بعد یه جمله این بعدش داره خیلی جالبه که حالا من آخر این بحثم براتون عرض میکنم. میفهمد و یعفو عن کثیر، و یعفو عن کثیر یعنی چی؟ میگه در این حال خدا چون خالق شما هست، شما با دست خودتون بلا به سر خودتون آوردین، بازم این خدا اگرچه در این رابطه تقصیری به گردنش نیست، او دخالتی تو این کار نشته، او از بسیاری از این تبعاتی که میخواد برای شما پیش بیاد جلوگیری میکنه. شما بدبختی هایی که خودتون به دست خودتون به سر خودتون میارین خیلی تبعش زیاده، خیلی تبعاتشو خدا نباید این کار بکنه، وظیفهش نیست، ولی اون کار انجام میده، میاد جلو شما، میینه که شما عبه میری نابود میشید. کارو کی کرده؟ خودم کرد. خدا هم هیچ کار است مقصر نیست، ما باید تاوانشو بدیم. خداوند خیلی جلوی خیلی از این تاوانشو تازه چیکار میکنه؟ میگیر. و یعفو عن کسی. آیه دوم، آیه اولی رو من عوضی خوندم، یعنی چیزشو آدرسشو اشتباه دادم. بله، آدرسشو خودتون پیدا کنی. این آیه دوم که گفتم آل عمران 165 مانه آیه دوم، اولی رو من یادم رفته که بنویسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم ما اصابتکم مصیبتن قد اصبتم مثلیها. جریان مال چیه؟ مال جنگ احده. جنگ احده همه شما بلدین که مسلمون ها اومدن جلو کفار وایستادن تو جنگ احد، پیغمبر 50 نفر رو گذاشت اون گردنه، بین دو تا کوه یه شیاری بود اونجا گذاشت، توجه دوستان به من هست اون تای مجلس، گذاشت بین این شیار 50 نفر رو، فرمود هر چیزی به سر ما اومد شما این تنگر رو رها نمی کنی. مسلمان ها پیروز شدن تو جنگ احد، پیروز شدن، شروع کردن همون وسط هول زدن، چی رو جمع کردن؟ غنایم. همه تون بلدی داستان احد، اینا هم رفتن، کسی که حمله کرد از اون دره که حالا خیلی پیش اهل سنت هم عزیز هست و اون رو سیف الله میدونن، خیلی براشون اهمیت داره، اتفاقا خالد ابن ولید بود، خدا لعنتش بکنه، که این از اون پشت حمله کرد با تعدادی سوار 50 تا رو کشت تو شیار کوه، آمد پیغمبرم مجروح کرد، یک عالمه از اصحاب هم اینجا کشته شدن، حضرت حمزه هم کشته شد، خیلی دیگه همینا کشته شدن، همینا فرماندهی اون چیز هم اتفاقا خالد بن ولید بود که هنوز اینا میگن ایمان نیورده بود و بعدها آمد ایمان بود، کار نداره که اینها آمدن و این داستان درست شد. بعد اینها مسلمان ها گفتن خدایا توی جنگ بعد ما رو حمایت کردی، تو رو تو جنگ احد ما رو حمایت نکردی. جواب خدا به ایناست، اولم ما اصابتکم مصیبتن قد اصبتم مثلیها. آیا هنگامی که در احد آسیبی به شما رسید که شما خود دو برابر آن را در بدر رسانده بودید، یعنی چی؟ یعنی تو جنگ بعد شما اونجوری که تو این جنگ شکست خوردین دو برابرش رو به دشمن چی وارد کردید؟ شکست وارد کردید. خب اما تو جنگ احد شکست خوردید. قلتم انا هازا، شما اومدین گفتید که خدایا این آسیب از کجا رسید؟ مگه ما اصحاب پیغمبر تو نیستیم؟ مگه بنا نیست پیغمبر تو یادی کنیم؟ مگه نگفتی که نصر من الله و فتح قریب؟ مگه نگفتی و من نصر الله من عند الله؟ مگه فلان؟ پس چی شد اینا؟ اینا اعتراض کردن. قلتم انا هازا، پس چی شد این یاری کردن خدا گفته بودی مثل بعد ما یاری میکردی؟ در جواب فرمود قل هو من عند انفسکم. ما تو بعد یاری کردیم برای که گوش به حرف کردید، اینجا گوش به حرف چی نکردید، رفتید دنبال غنیمت جمع کردن و لذا گفتید این آسیب از کجا رسید. ای پیغمبر بگو آن از جانب خودتان است، نه از جانب بله خدای تعالی. خدای وسط کاره ای نیست، خودتان کردید بر خودتان، خودتان به خودتون صدمه زدید. ان الله علی کل شیء قدیر، هر آن خدای تعالی به هر چیزی تواناست. این آیه دوم. آیه سوم ببینید قرآن داره میگه کار، اگه کسی از شما پرسید از کجا این مخمل باف این حرفو میزنه دلیلش کن، دو تا آیه خونیم آیه سوم داریم میخونیم که علنا خداوند فرمود این شکست به عهده کی بود؟ تقصیرش به عهده خودتون، ما شکست ندیدیم، شما خودتون کرد. تبعش هم ببینید، تبعش همین من خدا دخالت نمیکنم تو این کار، شما برید خرابکاری بکنید من میام درستش بکنم، اون که نمیشه. سوم زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس، آیه 41 سوره مورک روم. لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، فساد در خشکی و دریا آشکار شد، یعنی رو دریا دارن فساد میکنن، الان فساد میکنن تو خشکی هم دارن فساد میکنن. این فسادها به دست کی داره انجام میشه؟ به دست خدا؟ نه، به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده. فساد نه فحشاها، فحشا جزء کوچکی از این فساده. فساد اقتصادی، شما فساد اقتصادی بگیر یه جاهایی از فحشا بدتره، که بدتر هم هست. فساد اقتصادی ضربش به اجتماع میخوره، یه نفر که اهل فحشاست میره دنبال فحشا، زناکاری و لواط و اینا، این صدمش فقط به خودشه، خیلی کم شاید به اجتماع صدمه بزنه. اما فساد اقتصادی خیلی گناهش عظیم‌تر از فحشاست، از لواط و زنا و اینا بدتره. برای چی بدتره؟ برای اینکه مردم را، اگر کسی که این کار انجام میده مخصوصا متدین ظاهر و صلاح باشه، نماز جمعه میره شرکت میکنه، فلان هیئت هم داره میره شرکت میکنه، بعد میاد فساد اقتصادی میکنه، شما به من جواب بدین ضربش به کجا میخوره؟ به دین خدا میخوره. مردم با هیئت بد میشن، با امام حسین بد میشن، با نماز جمعه بد میشن، با نماز بد میشن. این از اون فحشا بده. ولی یه کسی رفته زنا کرده، خیلی گناه کبیره کرده، بد گناهیست، پدرش خدا در میاره، ولی شما بگو که آقا کسی که رفته زنا کرده به دین خدا صدمه زده، یکی باشه این حرف رو با هم بزن. کسی که لواط میکنه به دین خدا صدمه میزنه، مگر کسی باشه که اونم در قالب یک فرد چی باشه؟ ظاهر و صلاح باشه. ولی مسائل اقتصادی وقتی طرف رفت یه کاری که یه چند هزار میلیارد بلند کرد، این بلند میکنه، اون بلند میکنه، اون بلند میکنه، من میگم اینا رو ببرن مسابقه وزنه برداری، خدا به خدا بگن آقا کی توی دنیا مثلا این یارو اومده 500-400 کیلو مجموع زده، مجموع طلا برده، دو ضرب زده، یه ضرب اینا میزنن بعد مروت 10,000 میلیارد بلند میکنه، این یه جا سه تا طلا رو بهش میدن. اینا از کجا اومدن؟ اینا انقدر جالبی و یه ضرب میزنه بلند میکنه، از کجا اینا اومدن؟ خدا شد بعد اینا ضربه به دین خدا دارن میزن. طرف دیگه به کی اطمینان میکنه؟ طرف زورش هم وقت به یه سری اینا که نمیرسه، که میاد بگه که من دیگه نماز نمیخورم. این غلط حرف ها، ولی میخوام بگیم این نتیجه اون کاره. این از زنا بدتره، از لواط بدتره، از فحر فحشایی بدتره. گیرم ما بدبختیمونه که وقتی میخواییم منکر رو نهی بکنیم، نمیاییم بریم تو نماز جمعه یا تو جاهای دیگه اینا بگیم آقا این فسادهای اقتصادی از کجا آمده، اینها رو به عنوان منکر بکوبیم، اینقدر بگیم تو ابین بره. میاییم چیکار میکنیم؟ میاییم به یک سری منکرات دیگه که اونا منکر هست به اونا فقط اعتراض میکنیم و گیر میدیم. خب مردم هم اینو میفهمن، بدتر لج میکنن، نتیجه‌اش هم این میشه که شما داری میبینی. زهر الفساد وقت میشه فل بر و البحر به ما کسبت عید الناس. عید الناس اینجا دوره یعنی چی؟ یعنی مردم با دست خودشون دارن برای خودشون چیکار میکنن؟ فساد ایجاد میکنن. فساد در خشکی و دریا آشکار شد به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده تا به آنان جزای بعضی از آنچه را کرده اند بچشاند، باشد که بازگردند. یعنی این که نتیجه پیامدش برمیگرده به خودشون. خداوند اینو قانون طبیعت گذاشته، نتیجهش برگرده. شاید اینا به هوش بیان ببینن آقا مسیر درستی نیست، مسیر درستی نیست. تو با پول فلان بری خونه مصادری بری بعد هیئت بندازی، اینا میگی میگن ما خرج امام حسین میدیم، اینا اصلا فایده ای نداره، اینها به درد نمیخوره، اینها نتیجه چیه درستی نیست. شاید اینا به هوش بیان. این دسته اول. سه تا آیه خوندیم دیگه، بله نمونه خوندیم برای شما قرآن، آیات متعدد دیگری هم داره در قرآن، خودتون رجوع میکنید. این دسته اول. برای دسته دوم انشالله این شبها و روزها، انشالله این مسلمان های فلسطین انشالله واقعا این زن و بچه ها نجات پیدا کنن از این درنده وحشی، یا اون صلوات هایی با نیت خانومان بلند بفرستن، آقایان هم همینطور انشالله این شب و روز خبر خوب انشالله به دستمون برسه. با خب شما ببینید در بحث گروه دوم، دسته دوم، دسته دوم چه دسته‌ای هستن؟ دسته دوم مصیبت‌هایی هست که خود بشر در اونها دخالتی نداره، واقعا خودش گناهی نداره، آدم خوبیه داره کاراش انجام میده فلان اینا، میره زندگی خوش داره میکنه، عبادتش سر جاش، تفکرش سر جا، همه چیش سر جا. دیگران در ایجاد اونها برای انسان دخالت دارن. من اینجا قبلش مطلبی رو بگم بعد برم سراغ این دسته دوم. این سوالو مطرح کنیم، آیا راهی برای جبران مصیبت هایی که دسته اول به سر خودشون میآورند و باید تبعاتش رو تحمل کنن، آیا راهی برای جبران چنین گرفتاری های خود ساخته توسط خود بشر وجود داره یا نه؟ آیا راهی وجود داره؟ ما در جواب میگیم بله، چون خدا ارحم الراحمین هست، اگرچه در این دسته اول فقط انسان مقصر هست، هیچکی هیچ تقصیر نداره، خود آدمیزاد. اما اگر دقت بکنید طرف صدقه بده، استغفار زیاد بکنه، دائم و توبه باشه، هر روز برگرده و توبه کنه، هر روز، حالا حدیثش هم بعضیاری که بهتون میخونم که پیغمبر که معصوم بوده، گل سرسبد عالم خلقت هست، خود پیغمبرم دائما داره برگشت میکنه به سوی خدا. چرا اینها هست؟ دقت کنید، دائم و توبه باشه، هر روز برگرده، هر روز بگه خدا من برگشتم به سوی تو، توبه میکنم. چهارم کارهای خوب بکنه. پنجم توسلش زیاد به اهل بیت باشه، مخصوصا به امام حاضر. امام حاضر یعنی چی؟ امامی که داره باهاش زندگی میکنه، به امام زمانش. و ششم زیاد ارتباط داشتن با خدا، دائم با خدا ارتباط داشته باشه، نظر ارتباطش قطع. این چه تأثیری داره؟ میفرماین انشاءالله اون تبعاتش براش جبران میشه، یعنی از اون تبعاتش کاسته میشه یا میتونه تقریبا به نزدیک صفر برسونه، اگرچه کی مقصره؟ خودش. این رفت کرد. دسته دوم مصیبت هایی که بشر خودش در اونها دخالتی نداره، بلکه دیگران در ایجاد اونها برای انسان دخالت دارن. مانند چی؟ شما کنار خیابون وایسادی، یه موتوری یا ماشین یا غیره هرچی میاد رد بشه، یه لیز میخوره، شق میخوره به شما، داستان برای شما درست میکنه، پا میشکنه، دست میشکنه، سر میشکنه، میبرنت بیمارستان، اصلا شما نقشی توی این حادثه نشتی. درست، البته اینا حالا یه پشت صحنه هایی هم داره ها، بهتون عرض میکنم. و یه تیکشو در خیابان یا جاده، یا اینکه مثلا شما رانندگی خوبی داری تو خیابون و جاده اینا، یکی دیگه به شما میزنه، طرف یه چیزی خورده یا یه چیزی زده. دیدیم بعضیا آب شنگولی میزنن یا مثلا یه چیزی میزنن که از این ور ویراج میده میره اون ور، اون ور ویراج میده، این مواد جدید زده و خوشخوشانش یا شرق میزنه به شما، شما که تقصیر ندارید. دقت بکنید، کس دیگه با کس دیگه دعوا داره، ما میگیم ما میریم بگیم یا کنار وایسیدیم یا میریم وسط، که وسط این دعواها هیچ وقت نرین. ما میریم وسط هم چون آقا شما بیا کنار، میگه برو کنار، من میخوام بگم پدر جان عزیزم برادر جان نکن چی نکن اینا، این میاد با مش بزنه تو چش اون که باش دعوا شده، میزنه تو چش شما، بهت هم میگه دیگه وسط دعوای ما دخالت چی نکن. یا این که مثلا یه جای دیگه اصلا داره دعوا میکنه، اون یه سنگ من میداره بزنه به این جا خالی میده سنگ، آدم شما وایسیدی یه گوشی داره با گوشیت با موبایلت با نامزدت هم صحبت میکنی، همچین بهت میخوره که اصلا یادت میده تو نامزد کرده بودی. این هم مالی درست شد. یه کسی حسادت میکنه ما را دوچار درد سرهای عدیده میکنه، ما واقعا تقصیر نداریم. دکتر میریم تشخیص غیر صحیح میده، دکتر تشخیص غیر صحیح میده، یک آمپول به ما میزنن ما رو از نصف تنه لمسمون میکنن. توجه کردی؟ ما که دکتر رفتیم، کار بدی که نکردیم، دکتر تشخیص بد داده، اون یا منجر به مرگ ما میشه یا منجر به سکته میشه یا کما میریم یا دردسرای دیگه برامون درست میشه، ما تقصیر نداشتیم. چهارشنبه سوری میگیرن، یکی دیگه ترقه میزنه، ترقه عاد میفته تو خونه ما، یه تیکش هم آتیشش میخوره مثلا خدای نکرده به چشم ما به گوش ما به صورت ما، یا ما داریم رد میشیم یه چیزی میزن زیر ماشین ما مثلا فلان، یه صدمه و جرحی از این، یا صداش پرده گوش ما رو پاره میکنه مثلا فلان. دقت بکنید اینجا ما واقعا در این دسته دوم این جزو 25% است، تقریبا شاید هم بیشتر، بین 20 تا 25%، شاید هم بیشتر، که ما درش تقصیری چی نداریم. من جواب نمیشنوم. آفرین. احیاء اون قرآن میفهمد غیر و اموات، خیلی مهم، ما تقصیری نداریم. اینجا باید چیکار کنیم؟ یه نکته اینجا تو پرانتز بهتون میگم، چون حدیثشو داریم دارم بهتون عرض میکنم، دقت بکنید، ریشه قرآنی هم البته داره، بعد جستجو کن. یادتون باشه ترقه نتره کنید تو چهارشنبه سوری، توی 18 سالگی، توی 60 سالگی جوابشو بگیری. از روی آب تو خیابون بارون اومده، با موتور میای همچین رد میشی، آب میریزی، نه که تو صفحه ایستگاه اتوبوس وایستدن هر هرم میخندی، شما رو نمیگم نوعی عرض میکنم، رد میشی میری، 40 سال دیگه یه نفر از تو خیابون رد میشه، تو دیگه تو سن چی هستی؟ 40-50 سالگی هستی، میگی عجب جوان بیشعوریه، یه حاطفی بهت ندا میده، همین بیشعور خودت هم تو سن 18 سالگی بودی. توجه میکنی؟ اینا رو چون حدیثشو داریم دارم بهتون میگم. شما آدرس غلط به یکی دادی، آدرس غلط بهت میدن، بد کسی رو خواستی، داریم کلی عرض میکنیم، بدتو میخوان، اگر هیچ کدوم از اینها نبود، واقعا تقصیری نداشتی، اینجا چی کار باید بکنی؟ اینجا میگیم شما دسته دوم هستی، یعنی اگه این هام نبود، بعد کسی رو نخواستی، به کسی بدی نکردی، چیزی کاری نکردی که نتیجهشو چند سال بعد ببینی فلان اینا، در حق کسی دیگه فلان اینا، اینجا شما هیچ تقصیری نداری، مقصر نیستی، جزو این دسته دوم هستی. حالا باید چیکار کنی؟ میگیم که این دسته دوم، دسته سوم هم عرض میکنیم، دسته سوم هم برای شما ها میگیم، بعد میگیم که در دسته دوم و دسته سوم که حالا میخوایم عرض بکنیم، بگیم یه مطلب پیشا پیش میگیم و اون اینه، اینجور مواقع شما میشی جزو اون 25% که مثلا کس دیگه به شما این کار انجام داده. دسته سوم هم که حالا براتون عرض کردیم، طبعا 4-5% اونا میشه، 100%ش پر میشه که از طرف خداست، از طرف شما و کسی دیگه نیست. دو و سه یک که مشخص شد، دو و سه اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا راهکارهاشو به شما عرض میکنیم، میگیم داشته باش، ما راهکارهاشو به شما میگیم. دسته سوم که دسته ایست که فقط خدا درش، ارادش درش جریان داره، هیچ کس در این اراده چیزی نداره، دستی نداره، به اراده خداست. مثل چی؟ حالا شما میتونین بیارین، نمونه دوم هم میتونین شما بیارین، تو هم بیارین هم بد نیست، به ما بدین نوشته یا بیان پشت میکروفون بگین، از فضای مجازی بگن بد نیست، که برای خودشون گرفته درست کردن یا کسای دیگه درست کردن، یا مثلا احساس میکنن این کار از جانب خداست. مثل چی؟ مثلا چیزی که مال خدا، سیل دست شما نیست، بارون دست خداست. اگر در غیر فصلش بیاید چی ایجاد میشه؟ سیل ایجاد میشه. زیاد بیاد سیل، دست منی دست شما نیست، این دست خداست. زلزله دست خدای تعالیست. رعد و برق و صاعقه که بعضی وقت میزنه یکی میسوزه، رعد و برق میزنه میسوزه طرف در جا میمیره، دست خداست، دست کسی. رانش زمین دست من و شما نیست، دست کسی دیگه هم نیست، دست خداست. ریزش کوه، اینم یه جاهای زیادیش دست خدای تعالیست. یه آنیهو کوه ریزش میکنه. آتش فشان که یهو کوه فوران میکنه، آتش چندین کیلومتر میره فضا و میاد پایین، همه بر خونهشون تخلیه کنن، بیچاره میشن حکیتون محیط این کوه هست. سونامی دریایی، همینی که چندین سال پیش اومد، دیدین همه رو چجوری برد و اینا، ماشینا و فلان اینا. گرمای کره زمین میره بالا، دست من نی، دست باجناق بنده نی، دست مادرزن شما نیست، دست پدر شوهر شما نیستش، دست مادر شوهر شما هم چی؟ من جواب نمیشنم، نیست. ایشون میگه من مادر شوهر ندارم، یعنی این مغز خیال میکنه به این دارم میگم. خدا همه مریضان هم شفا بده انشاءالله. گرمای کره زمین دست ما نیست، دست خدای تعالیست. گرما کنه، نیومدن برف و بارون اصلا دست من نی، دست شما نیست، که شما میگه چرا بارون نمیاد، میری با زن دعوا میکنی بارون چرا نمیاد، میگه به من چه آقای کشتر نمیاد، میگه شاید مادر تو دخالت داشته تو این کار، بازاره دخالت که تو زندگی ما، میگه خب بارون که اصلا به کار ربطی به ما نداره. اون یا مثلا میاد میگه خب مثلا مادر شوهر شما چرا چی نمیکنه بارون بده، میگه یه تلسپ کرده بارون نمیاد. از این اصلا بارون دست خداست، برف دست خداست. در اینجاها باید چیکار کرد؟ راهکار چیست؟ باید چگونه عمل کرد؟ من چند تا مطلب اینجا برای شما دارم عرض میکنم، فقط محبت بکنید. باز از اون صلوات ها که میگم با نیت حتما باشه انشاءالله. من قبل از اینکه اون صلوات ها از شما بگیرم، یه حدیث برای شما، خیلی حدیث قشنگه از مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه، واقعا چه چیزاییه. یه روزی اگه دنیا بفهمه کیا ائمه ما هستن، خدا میدونه حاضرن همه چیشون رو بدن اینا رو بگیرن. به خدا ببین امیرالمومنین اصلا چی میفهمه. تو قرر الحکم صفحه حدیث 9166، یعنی 9166 کلام حضرت، حضرت میفهمد که اگر کسی به سبب تو، این مال دست دومه، اگر کسی به سبب تو گرفتار درد و بلایی شده باشد، اگر کسی به سبب تو گرفتار درد و بلایی شده باشد، باید برای درمان درد او دلسوزی کنی. یعنی این که من زدم و چی؟ رفتم، پاچیدم آبا رو رفتم، ترقه رو ترکوندم و رفتم. این رفتن نی، کجا رفتی؟ باید بری چگاه کنی براش؟ دلسوزی کنی. اگه لباس شب این بردیم با این آبا، بایسی یه دست لباس بگیر یا لباس خودت در رو بده به اون بگو بپوشه بره. مثال عرض میکنی، این چه کلامیه؟ یعنی میخواد بگه، حضرت میخواد بفهمه دنیا، جهان هستی بدون قانون چی؟ نیست. بدون عمل و عکس العمل نیست، بدون کنش و واکنش. حضرت میخواد اینو به ما بفهم. اون صلوات رو بفرستید که نیت کردید برای پیروزی فلسطینیا ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من این دو سه تا حدیث رو میخونم، برای دسته اول و دوم اینها میخونم که یه خورده سوالات رو تو ذهن ما انشالله برطرف بکنه، پاسخاشو بده، بعد بریم سراغ اون راهکارها. در زمین دست اولم یه حدیث من برای شما آوردم، کافی جلد 4 صفحه 53، حدیث هفتم. ببینید چه حدیث زیبایی است. اینو برای اون خانومای مخصوصا میخونم که میرن تو جلسه خانوما، جلسه زنانگی و اینا، اونجا میرن میشینن خانم جلسه یا براشون یه چیزی میگن، یا آقایون میرن احساساتی میشن پای فلان منبر آدم مشهور میشینن، اونم برمیگرده میگه آقا امام حسن علیه السلام حالا میخواد اینا پول بگیره برای فلسطینیا جمع کنه یا برای کمیته امداد پول جمع کنه. ببین چی میره میاره، میگه امام حسن علیه السلام آقا همه حدیث میخونه که این حدیث اصلا صحیح نیست، اتفاقا حدیث میخونه که امام حسن همه مالشو در راه خدا انفاق کرد. هیچ وقت امام حسن چنین کاری چی نمیکنه، چون خلاف آیه قرآن، خلاف آیه قرآن. بعد اینو بالا منبر میخونه، میاد اتفاقا خانوم خودش پای منبرم بوده، میره تو خونه از در میزنه میاد میره، هیچی تو خونه نی، ظرف و ظروفانی فرشام جمع شد، میگه خانوم اینا دوز مگه ماده؟ میگه نه من الان یه منبر بودم، یه حاج آقای بالا منبر گفت امام حسین ما همه رو انفاق کردیم رفت. میگه خیلی غلط کردی، فلون فلون شد، آخه برای چی این کارو کردی؟ میگه خودت بالا منبر گفتی. میگه من برای مردم گفتم، برای خودمون که نگفتم که، تو چرا اینا رو دادی رفت؟ آخه اینها رو بدون اینکه ما تحقیق کنیم متاسفانه میریم پشت تریبون یا جایی عنوان یک کسی که مشهوره، میگه مردمم که دنبال آدمای مشهورن، مشهورا چی میگن، معروفا چی میگن. حالا ببینید این حدیث رو، کافی جلد 4 صفحه 53 حدیث هفتم، میفرماید من معصومش یادم رفته یادداشت بکنم براتون، به نظرم مولا امیرالمومنین باشه شاید، اگر مردی دار و ندار خود را، یا مال امام صادق یا مال امیرالمومنین، حالا شما رجوع میکنید اونجا، اگر مردی دار و ندار خود را در راهی از راه‌های خدا انفاق کند، کار درست و به جایی نکرده است. دقت بکنید، کار درست و به جایی نکرده است. بعد حضرت میفرماید مگر نه اینکه خداوند متعال میفرماید خیشتن را با دستان خود به نابودی نکشانید. یعنی یکی از مصادیق نابودی هم اینه که آدم همه دار و ندارش رو چکار کنه؟ من جواب بشنوم، انفاق کنه. این هم یکی از مصادیق نابودی. بعد حضرت میفرماید، آیه میفرماید که و نیکوکاری کنید که خدا نیکوکاران رو دوست داره. بعد خود امام علیه السلام توضیح میده، میفهمد یعنی میان روان را، نه افراط میکنن نه اینجوریان، نه اینکه همه رو چیکار میکنن، میره پای منبر میشینه صبح میاد همه اموال رو من بدم کمیته مداد برم وقف بکنم چینا موقوف اونام چی ده بخور، اینم نمیتونیم بگین دیگه، ده بخور تموم شده را. نکنین کارو، نکنین کار آقا جون، داره امام معصوم میفرما بدین کار نکن. شما باید در مسئله انفاق همون چیزی که قرآن گفته عمل کنی، همون چیزی که امام ائمه فرمودن عمل کنی. مکتب اهل بیت مقداری برای خرج روزانه خانواده اهل بیت خودت نگه بداری، اینها رو دقت بکنی، مقداریشو انفاق بکنی برای اینها نگه بداری، مقداری ذخیره داشته باشی فلان، همه اینا در احادیث آمده. اینم یه حدیث. یه صلوات دیگه هم بفرستید، من یه مطلب دیگه هم با شما بگم. این سوال برای مورد دوم و سوم موضوع بحث ما میشه برای جلسه آینده. سوال چیه؟ علت این ابتلاءات و مصیبت‌ها و بلاها در مورد شماره چند تا چند؟ دو و سه. در شماره دو و سه علت این ابتلاءات و مصیبت‌ها و بلاها چیه؟ علتش چیه؟ چرا این مصیبت‌ها برای دسته دوم که کاری نبودن، یعنی واقعا تقصیری نداشتن، اون منهار هم ما کردیم که خود طرف هم تقصیر واقعا نداشته در دسته دوم، و دسته سوم که اصلا دست ما نیست، دست خدا، چرا این مصیبت ها بر بشر برای بشر به وجود میاد. علتش چیه؟ این موضوع بحث ما باشه، چون میخوام چند تا سوال رو پاسخ بدیم. انشالله جلسه آینده به شرط حیات میپردازیم به این مورد دوم و سوم از قرآن و روایات، و ببینیم ما راهکارمون چیه در مقابل این مصیبت ها چی کار باید بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام. یه سوال اینجا، چون اون هفته من سرهنگ قذافی رو مثال زدم، خانومام دقت کنن صحبت نکنن، هر کی میخواد بره بدون سر و صدا بره، با سر صدا نره. سرهنگ قذافی رو من مثال زدم نه برای این که ما دفاع باید از دیکتاتور بکنیم، منظورم این بود که حتی جایی هست که مملکت دست یک دیکتاتوریه، شما ما هممون میایم دعا میکنیم که خدایا این مملکت از دست این دیکتاتور نجات بده، خداوند به دعای ما وقعی نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه به ما اینجوری میفهمد که اینو اگر ورداریم اون کسی که بیاد بدتر از این میاد، و یا یک کسی میاد مثل این، همین هست داری چی میکنه. باید شما خودتون رو درست بکنید، که حالا تو مورد سوم ما میگیم خودتون رو درست بکنید چی بشین، که این خودش کم کم به واسطه این که شما درست شدین و فلان اینا بال به بال این آدم نمیدین، این جمع و پلاسش رو جمع کنه و بره، که حالا اونجا توضیح میدیم. تو مورد دوسته منظورمون این نی که هر کسی اومد رو کار دیکتاتور بود ما بریم زیر پرچمش نشینیم و براش دعا کنیم بگیم که آقا بمان چون خدا میخواد. نه، خدا با هیچ دیکتاتور و ظالمی موافق نیست. اما چرا بعضی جاها دعاها در مقابل اینها به اجابت نمیرسه؟ برای اینکه خداوند میونه در میون این مردم فعلا کسی نمیتوانه این مملکت رو چیکار کنه؟ اداره بکنه. این داره اداره میکنه، نقایصش هم ظلم هم زیاد میکنه، هر کی بیاد یا بدتر از این میکنه یا مثل اینه، اونو به حکمت خودش میدونه، در علم خودش گذشت. این دقت رو داشته باشی. بعدم اینجا یه حدیثی رو، حالا یه خودتون برید تو میزان الحکمت، در کلمه ظلم میفرماید که از امام معصوم سلام الله علیه هست که طرف دستش بلند میکنه و همچی میکنه، خدایا ریشه ظالمین رو بکن. ملائکه عرض میکنن که پروردگار رو چی بدیم جواب بدیم؟ خدا میفرماید نه، دست نگه داریم. میگن چرا دست نگه داریم؟ این جواب اینه، میگه اگه من ریشه ظالمینو بکنم خودش هم ریشهش کنده میشه، چون خودش هم جز ظالمینه ولی نمیدونه، خودش هم داره به زن و بچهش چیکار میکنه؟ ظلم میکنه. آدم من سراغ دارم نزدیک نم 10 سال، 5 سال، نم چندین ساله، نمیذاره دختره بره مادر پدرشو ببینه، نوه ها پدر بزرگ مادر بزرگشو چی؟ نمیشناسن اصلا. اینا رو زیاد ما داریم تو خونه ها و اینها، و اینا همه میگه اگه که این من دعاش مساجد رو خودش هم عبه میره، ولذا این دعا رو نگه میداره خدا، به اجابت نمیرسونه. اینا چی رو به ما میفهمونه؟ میفهمونه که یه چیزی مافوق عقل ما که دعا میکنیم ها، به نام چی؟ حکمت. خدای حکیم به حکمتش با ما برخورد میکنه، نه با عقل ماها با خودمون. این دقت رو داشته باشیم. در مورد انقلاب خودم، کشور خودم، که خب ما زمان سال 57 با یه آدم فاسدی واقعا طرف بودیم، مثل شاه پهلوی، فسادش خیلی زیاد بود فلان. البته ماها وقتی که میخوایم بشینیم هر پادشاهی رو بررسی کنیم، یکی از مشکلاتمون اینه که فقط میشینیم منفیات طرف رو میبینیم. هر کسی که سر کار میاد، مثل قذافی که من برای شما گفتم، یه خوبی هایی داره یه بدی هایی همچی دار. شاه هم وقتی سر کار میاد، در روز اول آدم بدی نبود که، اولش که اصلا یه بچه بود، نوجوان بود، جوان شد فلان اینا، کارهای خوبم میکن. آخر سرم به یه فساد مطلقی دوچار شد که منجر به انقلاب شد، و خدام دعای مردم رو به اجابت رسون، چون بهتر از اون میشه سر کار بیاد. اینجا دقت بکنید چی میخوام عرض بکنم. و شاه هم رفت و فلان اینا و رفت، حالا که تو جهنم برزخی تا داده چیکار میکنه خدا میدونه. گیرم کارهای خوبم انجام داد، کارهای بدش بسیار از کارهای خوبش بیشتر بود. یه سری کارهای خوبی تکلیک انجام بده فلان. اونایی که اون موقع یه عده دقت کنید میگفتن که آقا خب این که خداوند دعای مردم رو به اجابت رسون، برای اینکه این فاسد و ظالم از بین بره، مردم خدای حکومتی دیگه آورد دیگه، مردم ساواک نداشته باشن، فلان نداشته باشن، فلان نه. اما یه بحثم هست، اینم تو دسته سوم خواهیم گفت. اینجا یه ابتلایی برای اون کسانیه که همه روحانی تو حوزه علمیه بودن، غیر روحانی بودن، تو دانشگاه بودن، تو نهادهای انقلابی بودن، بعد از چند سال یک به یک اینا همشون چی کردن؟ چپ کردن. اینا رو خدا تو چشمشون میاره که شما شاه رو شماتت میکردید، شما بنیاد پهلوی رو شماتت میکردید، میگفتیم ما بیاییم الو بل میکنیم. بعد خدا بهشون میفهمد دیدید شماها رو اووردم، بدتر از اونها انجام دادید. این بحث، این بحث اصلا به انقلاب و نظام و اینا ارتباط نداره، این بحث واسه فردیه، به افراد کار داره. میگه مگه تو تو حوزه درس نخونده بودی؟ شاه که تو حوزه درس نخونده بود، که شاه آدم فاسدی بود، اصلا درس نخونده بود تو حوزه و اینا، عمامه نداشت، کروات میزد، ریشخند هم عطا میزد، میزد میرم هفتیقه میکن، کاری نداشت، به هیچی هم اعتقاد نداشت. اما تو که اعتقاد داشتی، تو که نماز میخوندی، تو که میرفتی فلان، تو میگفتی اصلا این مسجد که 50 نفرن در شأن من نیست، من برم امام جماعتش بشم، تو که اینا رو میگفتی، درس خارج هم خوندی فلان، که بعد یهو چیکار کردی؟ چپ کردی با انقلاب و نظام و امام و با همه اینا، با همه اینا رو شروع کردی رفتی با عمامه و اینا اونجا داری میری از اسرائیلیا دفاع میکنی، اونم هم کلیپ میسازی میگی اینا فلان، و تو که بدتر از این شدی. ببینید، دقت بکنید، اون جریان حضرت موسی علیه السلام که یک لحظه فکر کرد، که یه لحظه فکر کرد که من کلیم الله هم، خداوند عالم تر از من نداره، خدا کیو براش فرستاد؟ بلند بگی حضرت خضر. برای چی؟ برای اینکه یه وقت تو ذهن پیغمبرش نیاد که واقعا این گناه هم نبود، خیال که واقعا نه، من خودم یا یه کسی میارم، هم هر آینه هر زمان ای موسی حواست جمع باشه که خودت رو هیچ وقت برتر از کسی چی؟ اینو داره به پیغمبرش تعلیم میده، به من و شما داره تعلیم میده. آقا که تو حوزه درس خوندی، آقا که استاد دانشگاهی، آقا که سالهاست قاری قرآنی، معلم قرآنی، فلان اینا، به ما هم هشدار داده. بپا بپا فرموده که اکثر، یه وقتی میارم، بیشتر قاریان قرآن اهل جهنم. برای چی بر ما این حرف رو آورده؟ برای اینکه ما بیوخیال نکنیم قرائت قرآنمون ما رو وارد چی میکنه؟ بهش و از جهنم. نه، انجام واجبات، ترک محرم. ما نشینی بگیم اگر ما بودیم چیکار می‌کردیم، الان این بره کنار، کی یک که مثلا بره کنار تو وزارتخونه، ما بیایم فلان میکنیم. خدا به ما میخواد بگه شما آروم باش، ترمز خودتو بکش، معلوم نیست تو بری بهتر از این چیکار بکنی، عمل بکنی. اینا بعضیشون بودن شماتت بنیاد پهلوی رو کردن، الان گرفتارش شدن. پول بعد مروت، اون شیرینی و حلاوتش چی؟ این کار رو میکنه که بایی نکرده و اینا. اون ولکن معامله نیست، قدرت یه چیزی دیگه. اینه که حواس جمع شد، همش باید دائما راهکارش اینه انسان خوشو به خدا بسپره، بگه خدایا نه من میگم منو ببر سر کار، نه من میگم چون من اینجوری هستم، هر کاری تو میخوای انجام بده. راجع به اسرائیل و فلسطین هم که گفتم یه تحلیلی دقیقه من براتون بکنم، من چند روزه تو فکرم میگم نکنه، چون اینها بسیار آدمای پلیدین. اسرائیلیات داستانشون حالا یه وقتی هم ما برای شما بشینیم بگیم، خیلی حضرت موسی رو اینا اذیت کردن. اینها تمام مدارسشون داره توش تدریس میشه که عرب‌ها باید یا کشته بشن یا برده ما باشن. این اصلا قانون یهودی نوشته شده، یهودی تلمود فلان نه همه نوشته. اینها من چند روز تو این فکرم که نکنه اینها که امپراتوری رسانه دستشون، خودشون این بساطو چینده باشن که این غزه رو کلن خالیش بکنن و با خاک یکسانش بکنن، بعد ملحقش بکنن به سرزمین خودشون و فلان اینا، اینا رو هم آواره بکنن، مثل این آوارهای فلسطین که الان تو سوریه اردوگاه دارن، تو لبنان اردوگاه دارن، تو اردن اردوگاه دارن، همه اینا رو بفرستن اونجا رو قورت بدن بره، نمیدونیم. و لذا من به شما میگم که این شبا که دعا میکنید برای فلسطینی‌ها، بگید ما نمیدونیم حالا واقعا الان این کار رو کردیم، به ظاهر حماس موفق شده فلان کده، خدا به همشون جزای خیر بده، ولی ته ماجرا رو ما خبر چی نداریم. و لذا از خدا بخوام، میگه خدای ما نمیدونیم چیه جریان. اون چه که خیر هست پیش پای این مظلومین فلسطین بذار، ریشه اسرائیل رو بکن پروردگار رو، و اینها رو سرکوب و منکور که هر جوری که خودت میتونی به این قائله فیصله بده. بالاخره دوستان جنگ، بالاخره جنگ نابودی داره. این من و شما الان اینجا نشستیم، بعدم کک و چایی میارم میخوریم، ولی زن و بچه ها تو غزه نه آب دارن، نه نون دارن، نه بهداشت دارن، نه بیمارستان دارن. بچه ها جلو مادراشون پرپر دارن میزنن. اینا رو شوخی نگیرید، ما نمیدونیم ته ماجرا چیه. خدایا دستمون رو بلند میکنیم میگیم خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا به حق پنجتن خمسه طیبه تو را قسمت میدیم، خدایا این جنگ رو به نفع مسلمین، به نفع این فلسطینیا هر چه سریعتر به پایان برسه. خدایا اگر همونا نقشه ای چیندن، ما نمیدونیم که اینجا رو بخورن بره فلسطینیا رو بعد آواره بکنن فلان، خدایا این نقشه و این شر رو، این بدخواهی رو به خود اسرائیلیا برگردان. خدایا این مجروحین فلسطین، معلولینشون، مصدومینشون، بچهای کوچیک، اینا که الان بیمارستان هم دیگه اینا ندارن، چیزی اونجا ندارن، بندهای خدا خودت هم براشون جبران کرده، هم شفای عاجل به همه اینها عنایت بفرما. خدایا برای اون خانواده‌هایی که همه زندگیشون رو تو این جنگ از دست دادن تا الان، خدایا برای همه‌شون جبران فرما. خدایا اونجوری که خودت میدونی این قائله رو ختم به خیر بفرما. خدایا عاقبت همه ما، کشور ما، رهبر ما، مردم ما، نوجوانای ما، جوانای ما، خودت ختم به خیر بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد گرفتاری های این جامعه ما رو هم، مخصوصا گرفتاری های اقتصادی، اونجوری که خودت میدونی، اگرم ما لیاقت نداریم تو که ارحم الراحمین هستی، خودت این گرفتاری ها رو تو این جامعه برطرف بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد اموات همه ما، مخصوصا جمع حاضر، همشون از سایه در برزخ، اونم که گرفتارن مخصوصا تو برزخ، همشون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم و امنیت و شهدای مرزا و اینا، شهدای فلسطین، همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. اگر کسی سوالی داره من جواب بدم، اگر نه که مجلس رو ختم میشه. سوالی دارین سریع بفرمایید.
ما دیروز برای مراسمی بهش زهرا بودیم، یه خانم میانسالی که اعضای خانواده شهدا بود، تابلوی شهیدم کلیدش رو داشت، تمیز می‌کرد، بدون روسری بود. حالا این خانمای معجبه ملایم بهش تذکر دادن، ایشون حتاکی می‌کرد، میگه من تو خونه اینجور نمی‌چرخم، واسه اعتراض من اومدم بدون روسری تو این مثلا
الان ما چیکار کنیم؟
ما باید چجور برخورد کنیم؟ ما که مثلا
ما که الان بیزرا نیستیم، ما الان تو قانون مؤسسه
نمی‌ما به عنوان شاگرد شما
هستین. هیچ همینا فعلا هیچی نگید، هیچی نگید، هر جا میبینین چیزی نگید، از کنارش رد بشین، حرفی نزنید فعلا تا زمان خاص خودش، در حدیث میفهمه زمان خاص خودش برسه. نفر بعدی بدین سوال، و کسی دیگه اگه هست، اگه نه خانوما که سوالی ندارن که، بسیار خوب. خب سوالی کسی دیگه هم نداره، سه تا صلوات واقعا با نیت برای رفع همه گرفتاری های کشور خودمون، کشور فلسطین، برای پیروزی های این مسلمان ها فلسطینی ها، واقعا این سه تا صلوات رو نیت بکنین. آقای بهاءالدینی هم خدا رحمتش کنه میگه با این صلوات ها خیلی کارا میشه انجام داد. سه تا صلوات قرا و محمدی و با نیت خط بفرمایید.